ما وقت سوره مزمل را نگاه میکنیم، در اونجا تصریح شده که بین روز و شب فرق میشه. اصلا آیه سوره با این شروع میشه که قم اللیل، یا یال مزمل قم اللیل نصفه او انقص منه قلیلا و زد علیه مرتب قرآن ترتیلا. نصف شب را، دو ثلث شب را، کمتر بیشتر، اینا را پاشو عبادت کن. مرتل القرآن ترتیلا. بعد توضیح میده ان ناشئت ال ان لک فی النهار سبحا طویلا، یا اول ان ناشئت اللیل است، ان ناشئت اللیل هی اشد مطئا و اقوى مقیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا. همینجوری به هر حال فرق میذاره بین روزش. میگه در روز تو تلاش و تکاپوی زیادی داری. تعبیر سبح هم به کار برده شده که به معنی شنا کردنه. در مورد هر تلاشی به کار میره که انه تشبیه شده زندگی دنیا در روز مثل یک دریایی که آدم یک شناگری میفته در توی این دریا و شنا میکنه، یک تلاش میکنه. روز اینجوریست، وزید طبیعت روز اینجوره و حکمت الهی هم همین رو اقتضا کرده، کاریه که خدا روز کرده. یعنی آدمیزاد در این عالم یک کارهایی داره، هم برای بقای خودش، هم برای بقای نسلش، هم برای تکامل خودش، هم برای دیگران میباید تلاش کرد، حرکت کرد، کار کرد. حالا کاری در مزرعه است، و کار در کارخانه هست، و کار اداری است، پشت میزه، و سر کلاس درس، و مطالعه است، در حال کاری است که باید انسان از استعداداتش، از انداماش استفاده کنه، این کار رو انجام بده. این تدبیر الهی است، تقدیر الهی است. اما شب اینجور نیست. درسته که در روز هم عبادت هایی با چند تا نماز در روز باید بخونیم، دیگه نماز ظهر هست که دیگه وسط کار هم هست، وسط روز هست، هم جلوترش کار هست، هم بعدش کار هست، اما در این حال هم نماز ظهر هم عصر رو باید وسط همین تلاش های روزانه انجام ده. در بینش هم تسبیح و ذکر خدا و ذکر الله کثیرن، تعبیرات مختلف بالغدو و الاصال بکرتن و عشیا، اینا در روز هم انسان باید عبادت کنه، یاد خدا باشه، نماز بخونه. ولی در روز خواه ناخواه انسان با عوامل مختلفی برخورد میکنه، احساسات، ادراکاتی حسی دائما براش پیدا میشه، از چشم و گوش و سایر حواس. عوامل اجتماعی در آدم اثرهایی میذاره، حالات انفعالی پیدا میشه، احساس پیدا میشه، ترس پیدا میشه، امید پیدا میشه، شادی پیدا میشه، غم پیدا میشه، دائما حالات مختلف و عوارض گوناگون بر آدم وارد میشه. همه اینا به تقدیر خداست، خدا خواسته آدمیزاد تو دنیا اینجوری باشه. این است که در روز که برای این کارها فراهم شده و خدا هم تدبیرش همین است نسبت به انسان، عبادت هایی که انجام میده اونطور، حالا به بحثم متعارف عرض میکنم، اونطور تمرکز نداره بده. در اونجایی هم که عبادتی را با تمرکز هم انجام بده، بیشتر عوامل احساسی و سطحی مؤثره. مثل یه دریایی که روش موج برمیداره، موج هایی روی دریا، این غیر از عمق دریاست که آیا تکانی میخوره یا نه. کارهایی را که آدم در روز انجام میده در اثر افعال مختلفیست که در سطح روح آدم اثر زیاد میگذاره، به عمق روح آدم کمتر اثر میگذاره، مگر به اندازه کسانی که ملکاتی کسب کرده باشن. اما در شب، حالا حساب بکنید، همه ما تجربه داریم، شب آدم خوابیده، استراحت کرده، از خستگی روز یه ساعتی آرامیده، اگه این از رخت خواب گرم توی زمستان یا از زیر گل تو تابستان، پاشه بیاد بخواد نماز بخونه، عبادت کنه، مناجات بکنه. این عوامل سطحی او را حرکت نمیده. اینجا یه حالت انفعالی نیست، از برخورد دیگران، شنیدن یک حرفی، نمیدونم دیدن یک رفتاری آدم رو متاثر نکرده. این خیلی عمق باید داشته باشه، از عمق دل آدم انگیزهی برخیزه بلندش کنه. اینجا ولذات در قرآن کریم از کسانی که سرخیز میکنند و این تعبیر یاد شده که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، خدا اینها رو ستایش میکنه به اینکه پهلوهاشون رو از بستر تهی میکنن. خب معلوم آدم وقتی از خواب بلند میشه از بستر بلند میشه دیگه، پهلوش از بستر تهی میشه دیگه. این گفتنش چیه؟ این در مقام مده، یعنی این یه انگیزه قویی میخواد که آدم از رخت خواب بلندش کنه پاشو بره نماز. روز ممکنه آدم میبینه مردم دارن مسجد، اونم میره مسجد، خواه ثواب میخوره، عبادت هم میره. اما خیلی عامل قویی که به اهرمی تکونش بده نمیخواد. عوامل سطحی که زود گذر هستن در روی آدم اثر میکنن، احساسی هن، انفعالی هستن، در روز زیاد. و همین کثرت این واردات هم باعث میشه که تمرکز آدم هم کم میشه. اما در شب نه، آرام، سر و صدایی نیست. البته غیر از این شبایی که ما هستیم، حالا زندگیمون مثل روز شد، طبیعت شب اینه که جعلنا اللیل سکنا، شب برای آرامشی، خاموشی، آرامش، تاریکی. آدم از بستری گرم، بستر نرم بلند شه، مخصوصا اگر عوامل دیگری هم باشه که او را جذبش بکنه به بستر، همه اینها را ندیده بگیره و بلند شد. این یک عامل قویه میخواد، این از عمق دلش باید نیروی او را بلند کنه از کار. بعد هم اونم نه دو دقیقه دو رکعت نماز که حالا ما با خیلی منت سر خدا میذاریم نماز شب میخونیم، همه اول تا آخر نماز شب ما یه ربع طول میکشیم. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل، نزدیک دو ثلث شب را من میدونم که تو عبادت میکنی، نه تنها خودت و طائفه من الذين معك. برای یه همچه عبادتی که آدم چندین ساعت را به عبادت بپردازه با نشاط، این یک انگیزه خیلی قوی عمیقه میخواد. به همون اندازه‌ای که انگیزش قویه، در روحش هم اثر عمیق می‌بخشه. یک چیز عجیبی است، حالا ما سرمون نمیشه، بلدم نیستیم درست مسائل روانی را تحلیل کنیم. رفتارهای انسان از یک مبادی نفسانی و روانی سرچشمه می‌گیره. این مبادی وقت سطحی و متحرک در حال نوسان، تأثیری هم که می‌بخشه ضعیفی. وقتی هم کاری هم آدم انجام میده، اون تأثیری که در روحش میبخشه موقته، محدوده. اما بعضی چیزات از یک ریشه های عمیقی در عمق روح آدم برمیخیزه. خب تعبیر عمق و این حرفا از باب تشبیه معقول به محسوس، حالا روح که مثل یه چاهی نیست که عمق داشته باشه، ولی جوریست که میشه تشبیهش کرد به دریا که وقت یک موجهای سطحی آرامی روی دریا هست یا این موجهای سنگینه، یه وقت اونچنان هست که تا اعماق دریا تکون میخوره و عاملی از اون عمق دریا برمیخیزه. روح انسان و تأثیراتی که در افعالش داره گاهی عوامل سطحی است، احساس است، انفعالاتی است، خجالتی است، احساس حیایی است، احساس شرمی است، غمی، غصه، اینا همه در سطح روح آدم است. محبت ها و بغض ها در یک لایه عمیق‌تری است. تا اون معرفت هایی که به صورت ملکه در اومدی، اونا در اعماق روح آدم است. ایمان های بسیار قویی که لا تحرک العواصف، اون اعمالی که از اون ریشه ها و از اون لایه های عمیق روح برمیخیزه، تأثیرشان در روح متقابلا خیلی عمیق و پایداره. اما اونایی که لایه‌های سطحی روح اینا را ایجاد کرده و منشأ پیدایشی شده، تأثیرش هم محدوده. بستگی داره این چند روز مداومت داشته باشه آدم تا عمق پیدا کنه. به هر حال قرآن می‌فرماید ان لک فی النهار سبحا طویلا. تو در روز، خطاب به پیغمبر است که تشویقش میکنه شبها برای عبادت برگز. میگه روز خیلی تلاش داری، روز وقت کار کردن و تکاپو و برخوردها و ایناست، اما شب ان ناشئت اللیل هی اشد و وطئا و اقوم و قیلا. تأثیر درخواستن شب، اون پدیده‌ای که در شب پدید میاد، تأثیرش در روح آدم خیلی عمیق‌تر است، پابرجاتر، محکم‌تر و اقوام و قیلا. گفتاری که در این حالت در شب از آدم سر بزنه با گفتار روز فرق می‌کنه. روز آدم خیلی حرف ها میزنه، خیلی سنجیده نیست، عمق نداره، تعارفاتی هست خیلی سطحیه، هم طرفین هم میدونن که اردوش دروغه. حرفایی هم که میزنه خیلی عمق زیادی نداره، ریشه محکمی نداره. اما شب آدم را تاریکی با. کسی نیست که آدم بخواد، یعنی در عواملی نیست از این که عوامل اجتماعی که بخواد به اونا ریاکاری کنه، به اونا مرایشون یا سرشون شیره بماله یا نمیدونم چیکار بکنه. اونجا وقتی یه حرفی میزنه پیش خدا، اونجا شوخی نیست، تعارف نمیکنه، خودش هست و خدا. اونجا وقتی حرف میزنه حرفش خیلی حساب شده تره، اقوام و قیلا. سخن شب خیلی پایدارتر و محکمتره. اینه که عبادت را باید گذاشت برای شب، عبادت اصلی را. البته روز هم واجبات داریم، هم نوافل داریم، هم ذکر در سراسر روز، همه اینا هست. اما در مقابل عبادتی که در شب انجام میگیره، تأثیرش خیلی ضعیف‌تره. به طور طبیعی حالا یک کسی شده به جایی رسیده، به مقامی رسیده که روز و شب براش فرق نمی کنه، اون حسابش جداست. ما امسو افراد متعارف را صحبت می کنیم. خب با توجه به اینکه قرآن چنین فرقی بین روز و شب میذاره، شب روز وقت تلاش است و شب وقت عبادت، وقتی که آدم با خدا خلوت کنه، اونجا دیگه کسی حرف آدم ها نمیشنه، حرف که میزنه دیگه صاف و پاک، اونجا نمیشه قاطیش کرد. اگه درست درک کنه با کی داره حرف میزنه. جا داره که حالا ما در ماه رمضان هم که بالاخره ماه رمضان هم که روزش انسان نباید دست از کار و به زندگیش بکشید، تعطیل کار که نیست. در ماه رمضان گاهی جهاد هم هست، کشاورزی هم هست، کارهای دیگه هم هست، تحصیل، تبلیغ. این است که کار اصلی، اونی که اختصاص داره به روز ماه رمضان، روزش. البته روزه مراتبی داره، قبلا هم اشاره شد، در خود همین دعا هم اشاراتی بود بهش. ولی اون چه قوام عبادت ماه رمضان در روز بهش هست، همون روزه هست، از اول تا آخر روز یک عبادتی صدا داریم. اما شب چی؟ شب وقتی است که آدم باید استفاده کنه برای اینکه اون عبادتی رو که در شبهای دیگه غیر از ماه رمضان هم ممتاز هست، اشد و وطئن هست، اقوام و قیلن هست، اون عبادت رو در ماه رمضان به نحو احسن انجام. تأکید شده در این که به ما توفیق بده در ماه رمضان شبها تضرع و تعبیر ذلت شده. این شاید کمتر جایی اینجور تعبیر شده باشه. فهم این معنا که برای چی آدم اظهار ذلت در پیش خدا بکنه؟ در اینکه در همه شرایع الهی، در همه ادیان الهی تأکید بر این بوده که انسان ها در مقابل خدا اظهار ذلت بکنند، هیچ شکی نیست. در باره انبیای گذشته روایات زیادی هست، صورت های مختلف راجع به این اظهار ذلت کردنشون در پیشگاه الهی خیلی تأکید شده، ستایش شده. درباره حضرت موسی علیه نبینا و علیهم السلام هست که یکی از عللی که خدای متعال موسی را به هم سخنی خودش برگزید، به ملائکه فرمود، به خاطر اینکه موسی وقتی نماز میخوند، نمازش که تمام میشد سجده شکر به جا می آورد و دو طرف صورتش را روی خاک میزد، سر را روی پیشانی را روی خاک گذاشتن خب سجده معمولی است، هر کسی عبادت میکنه نماز میخونه خب سرش را روی خاک میذاره، این اظهار نهایت ذلت در پیشگاه الهی است. ولی موسی بعد از این که نمازش را میخون، اولا شکر خدا میکرد که من را توفیق دادی نماز بخونه، و برای اظهار این تذلل و این قدردانی از این نعمتی صورتش را میذاره روی خاک دو طرف صورت. این از اینجا مستحب شده که در ما هم که در سجده شکرمون بعد دو طرف صورت رو روی خاک. خیلی خدا از این کار موسی خوشش اومد. حالا این تعبیر خودمونیست، من عرض میکنم خدا خوشش اومد، نشانه معرفت کامل خدا به ناچیزی خودش در پیشگاه الهی و ابراز این بود، و این باعث این شد که خدا او را به همسخنی خودش برگزینه، یا یکی از امان. درباره حضرت عیسی ابن مریم علیه نبینا و علیهم السلام در احادیث قدسی که در از ایشون نقل شده، اگر اشتباه نکنم، من این روایت خیلی وقت پیش دیدم، خیلی طلبه جوانی بودم، شاید 13-14 سالم، تو اعمالی صدوق دیدم، اونجا خطاب داره به حضرت عیسی، به نظرم اشتباه نکنم این عبارت قطعا هست، اما حالا به حضرت عیسی یا به یکی دیگه از انبیا، احتمال ضعیفی هم میدم مال یکی دیگه از انبیا، میفرماد حبلی من قلبک الخشوع و من بدنک الخضوع و من عینک الدموع و تبسبس الی تبسبس الکلم. خدا سفارش میکنه به پیغمبرش، به احتمال قبل حضرت عیسی، سه چیز رو به من هدیه کن: از دلت خشوع را، شکستگی دل، این چیزیست که خیلی خوشم میاده که به من بدی. از بدنت خضوع و تواضع و فروتنی را. از چشمات اشک به من هدیه کن. بعد میفرماید، تعبیر روایت است، اون چنان که سگ در مقابل صاحبش تملق میگه، متملقانه چاپلوسی میکنه، این جور در مقابل من. تبسبس الی تبسبس الکلب. شاید در میان حیوانات این خاصیت در سگ از هر حیوان دیگری بیشتر دیده میشه، که کسی که بهش احسان کنه برای صاحبش که چی، کسی احسان مختصری هم به سگ بکنه، یک چند مرتبه ببینه بشناسدش، این وقتی میبیندش در مقابلش خضوع میکنه، سرش میذاره زمین، دم میجنبونه سرش، صورتش میمونه. از صفات بسیار پسندیده این حیوان است. وفاداریش یکی هم، این حالت حق شناسیش در مقابل کسی که بهش خدمت کرد. خدای متعال به پیغمبرش مثل حضرت عیسی میگه در مقابل من اینجور بندگی. و همه اینها با اون توجیهی که قبلا یه بار یه مقداری با توضیح بیشتر عرض کردم کاملا قابل فهمه. یعنی ارتباط انسان با خدا اون وقتی تقویت میشه که آدم خودش رو در مقابل خدا چیزی قابل ذکری نبینه، یعنی هیچی برای خودش قائل نباشه. و این وقتی به طور طبیعی آدم برای خودش هستی قائل هست، استقلال قائل، قدرتی، علمی، اینا وقتی درک بکنه اون حالت را که من هیچی ندارم، همه اینا پوچه، امانت الهی است در دست من، این یهو فرو میریزه میبره. این از که بی اختیار در یه همچه حالتی عشقش جاری میشه. این عشق از ترس آتش جهنم نیست، بقید این عشقی که از خشوع است، از بریدن است، از احساس ذلته. این بهترین نمود عبادتی که آدم احساس بکنه. پست‌ترین مراتب ذلت یک موجودی را در مقابل عزیزترین موجود عالم داره. این چیزیست که در این دعا میگه خدایا در شبهای ماه رمضان این حالت را به ما احساس ذلت بکنید. حالا این درک را، این معرفت رو شما مقایسه کنید با برداشت بعضی از اسلام شناسان و روشنفکر مآبان که صریحاً نوشته بودند، من خیلی وقت حالا خوندم، تازگی ها نیست، چون بیش از 30 ساله، که اسلام برای انسان به هیچ وجه ذلت نمیخواد حتی در پیشگاه خدا. خود انسان، اسلام راضی نیست که انسان در مقابل خدا هم احساس ذلت کنه. اون تفکر غربی است، تفکر اومانیستی است که انسان را اصل قرار میده. اوجش میرسه به اونجا که اصلا انسان مدرن باید حقش از خدا بگیره. ما این حقوقی داریم برای خدا، باید حقش رو بگیریم. حقم گرفتنی است، دادنی نیست، باید به زور دارم حقش از خدا بگیریم. این بینش رو شما ببینید با این بینشی که نهایت آرزوش اینه که در بهترین اوقات ماه رمضان در خلوت شب بیشترین احساس ذلت را در پیشگاه الهی داشته باشی، یا به تعبیر اون روایت حالت تبسبس، اون حالت چاپلوسی سگوار را در پیشگاه الهی داشته باشی. همه اینا بستگی داره به اینکه ما خدا را چند اندازه به خدایی بشناسیم و خودمون را چند اندازه به بندگی. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.